چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین المللی به کریمه نشود. از سرنوشت هواپیمای ناپدید شده مالزی با 239 مسافر هنوز خبری در دست نیست. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اینکه برخی از مطبوعات دژ پولادین و قیم مردم هستند انتقاد کرد. خبرها رو اجازه بدید که با مرور کوتاهی بر آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران اوکراین آغاز کنیم. وزیر خارجه موقت اوکراین با تاکید بر اینکه کشورش هرگز کریمه را از دست نخواهد داد، از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به کریمه نشود. همزمان سرگئی لابروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو هیچ نقش مستقیمی در بحران کریمه ندارد. آقای لاوروف همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که مانع از ورود خبرنگاران روس به شبه جزیره کریمه شده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت پوتین هنوز از حق خود برای اعزام نیروهای نظامی به کریمه استفاده نکرده است. این در حالی است که باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان شب گذشته در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم خروج نیروهای نظامی روسیه از کریمه تاکید کردند. و جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز در روز جمعه گفتگوی تلفنی در مورد بحران اوکراین داشتند و در این ارتباط مذاکره کردند. خبر آخر هم از بحران اوکراین این که وزیر خارجه چین روز شنبه خواستار آرامش و خویشتنداری طرفهای درگیر در بحران اوکراین شد. اما در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر ترابری مالزی گفته است هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. این هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین روز جمعه از کوالالامپور پایتخت مالزی به مقصد پکن پایتخت چین در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. ساعتی پیش هشام الدین وزیر راه و ترابری مالزی به خبرنگاران گفت دو احتمال مطرح شده بود. یکی این که هواپیما در نانمینگ فرود آمده که درست نبود، و احتمال دیگر این که لاشه هواپیما در جنوب ویتنام کشف شده که این را هم هنوز نمیتوانیم تایید کنیم. بنابر گزارش ها اکثر سرنشینان این هواپیما چینی بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه ضمن انتقاد از مطبوعاتی که به گفته او دارای دژ پولادین هستند و خود را قیم مردم میپندارند گفت بگذارید همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. آقای روحانی که در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات سخن می گفت از فشار بر مطبوعات انتقاد کرد و افزود اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نگرانی های فرهنگی گفت چه مقدار از مسائل فرهنگی ما در اختیار آقای وزیر است؟ چند برابر بودجه‌ای که در اختیار دولت به معنی قوه مجریه در زمینه فرهنگ است در اختیار نهادهای دیگر است. بنابر گزارش‌ها از تهران روز شنبه نیروهای یگان ویژه با حمله به دراویشی که در همبستگی با همکیشان زندانی خود دست به اعتصاب غذا و تجمع در برابر دادستانی تهران زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی و بازداشت صدها تن از تجمع کنندگان کردند. به نوشته وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، بیش از 500 تن از دراویش تجمع کننده بازداشت شدند و دراویشی که حاضر به پر کردن فرم‌های بازجویی نشدند، با باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بنابر برخی گزارش‌ها نسرین ستوده فعال حقوق بشر نیست که در تجمع اطراف دادستانی تهران حاضر شده بود، با گاز فلفل توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته و آرش صادقی از فعالان سیاسی نیز یکی دیگر از صدها بازداشتی امروز است. گزارش‌های دیگری نیز از حمله موتورسواران به دراویشی که در برابر حسینیه خود در خیابان بهش تجمع کرده بودند منتشر شده است. خواسته دراویش تجمع کننده رسیدگی پزشکی به وضع چند درویش زندانی است که نیاز به درمان در خارج از زندان دارند و با خودداری مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حال آنها رو به وخامت گذاشته است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیت‌های جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان به راه انداخته است تا مردان از حقوق مادران و خواهران و دخترانشان دفاع کنند. اما در همین ارتباط گفتگویی رو بشنوید که فاطمه حقیقت‌جو که میبخشید رویا کریمی با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی داشته و ابتدا از خانم حقیقت‌جو درباره جایگاه امروز زنان ایرانی پرسیده.
در خصوص مسئله زنان با پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم و همینطور پسرفت‌هایی هم وجود داشته. پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگذاران نگرش‌های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت‌های خاصی بشه، من جمله محدود کردن زنان به بعضی از رشته‌های تحصیلی یا شرایط دیگه‌ای رو برای پذیرش تحصیلی ممکنه اعمال بکنن و این محدودیت‌های جدید ممکنه که به ضرر زنان باشه. نکته دوم، در دهه‌های گذشته که سیاست کشور در ایران کنترل جمعیت بود، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست. منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه‌های جدی به ضرر زنان، به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه. به همین دلیل من فکر میکنم این هم یکی از حوزه‌های بسیار مهمی است که فعالان زن، پزشکان، ماماها باید وزارت بهداشت رو ملزم بکنن که همچنان ابزار کنترل بارداری در اختیار زنان قرار بگیره.
خانم حقیقت‌جو، با مسائلی که شما مطرح کردید چه راهکارهای عملی برای متوقف شدن روند پسرفت زنان ایرانی میشه پیشنهاد داد؟
به درستی تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی زنان به مناسبت 8 مارچ بیانیه‌ای رو صادر کردند و در اون بیانیه خاصی اصلیشون تقویت نهادهای مدنی است. در طول 8 سال دوره آقای احمدی نژاد فضای سیاسی، فضای اجتماعی در ایران تبدیل به یک فضای امنیتی شده بود. فعالان بسیاری صرفاً به دلیل اینکه فعال زنان بودن، خواهان برابری بودن، بازداشت شدن، سازمان‌های غیر دولتیشون تعطیل شده. این زنان خواستار این هستن که شرایط مساعدی برای نهادهای مدنی در ایران انجام بگیره. این مسئله از این جهت اهمیت داره، تا زمانی که فشار از پایین نباشه، تا زمانی که زنان خواستهای خودشون رو در قالب نهادهای مدنی مطرح نکنن، امکان این که مطالبات اقشار مختلف زنان در سطح ملی مطرح نشه زیاد هست. به همین دلیل خیلی مهمه که سازمان‌های مدنی تقویت بشن. این یکی از مهمترین راه‌های اساسی است. اگر زنان توانمندتر بشن و قدرت مذاکراتشون رو با مقامات، با سیاستگزاران افزایش بدن، به احتمال قوی اونها میتونن در سیاست‌های کشور تأثیر بگذارن. اگر سازمان‌های مدنی، اگر زنان در حوزه‌های مختلف فعال بشن، فشار زیادی وارد بیارن به نهادهای حکومتی، من جمله مجلس شورای اسلامی، من جمله دولت آقای روحانی، من جمله استانداران در سراسر کشور، من فکر میکنم که این میتونه به طور کلی راه‌های مختلف رو فراهم بکنه برای تغییر سیاست‌ها به نفع زنان و حداقل باعث بشه که آنچه که تا امروز زنان کسب کردن، این دستاوردهاشون از بین نره.
فاطمه حقیقت‌جو بود در آمریکا که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که در همینجا شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که مایل هستند نظرشون رو درباره وضعیت زنان ایران با توجه به اینکه امروز 8 ماه مارس برابر با 17 اسفند روز جهانی زنه با ما در میون بگذارید. 2-42-021-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرا، کاستیا، اسید پاشیا، خشونت ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه. به فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
در رابطه و مسئله زنان در ایران مگر نشنیدیم که امام جمعه ها و خود شخص سید علی خامنه ای دروس پیش گفتن اسلام در ایران در خطره. وقتی که این آقایون این حرف میزنن شما فکر میکنین در این فرهنگ جمهوری اسلامی به زن در ایران احترام میگذارن؟ از نظر آخوندها و جمهوری اسلامی و خود شخص سید علی خامنه ای زن در ایران یعنی برده.
روز جهانی زن رو به کارکنان زن رادیو فردا و خانواده کارکنان عزیز رادیو فردا تبریک میگم و تلاش شبانه‌روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم.
روز جهانی زن رو به بزرگ زن و ترانه‌سرا و شعرگوی ایران و زن و آموزگار ایران، مادر ایران، سیمین بانوی بهبهانی تبریک عرض میکنم و سلامتی برای او آرزو مندم. هما هستم از سوئد.
اما بپردازیم به گزارش پایانی. در خبرها آمده که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه در چارچوب قرارداد کنونی کاهش نمی‌یابد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا عراقی روز جمعه گفته است برخلاف اینکه ترکیه می‌گوید ایران تأمین گاز مطمئنی برای این کشور نداشته، این کار به طور مطمئن انجام شده است. در همین ارتباط اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم که سمیرا قرایی تهیه کرده و به این مسئله و به این مناقشه پرداخته.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با شانا خبرگزاری رسمی وزارت نفت اعلام کرد که بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه در چهارچوب قرارداد موجود کاهش نمی‌یابد. آقای عراقی گفته است که ترکیه مدعی شده ایران تأمین گاز مطمئنی برای این کشور نداشته است. مدیرعامل شرکت گاز ایران این ادعا را رد کرده و معتقد است که ایران به طور مطمئنی گاز ترکیه را تأمین کرده است. شرکت دولتی خط لوله فراورده های نفتی ترکیه با نام اختصاری بوتاس در ماه مارس سال 2012 بابت بهای سنگین گاز از ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرده بود و آنطور که خبرگزاری ترند مستقر در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 15 اسفند خبر داده، تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده که نتیجه این شکایت در اواخر سال 2014 اعلام می شود. دولت آنکارا تاکنون دو بار شکایت خود را پیگیری کرده و به دیوان داوری بین المللی گفته است که ایران صادرات را بر اساس قرارداد امضا شده پیش نمی برد. علی‌رغم پیشنهاد آقای عراقی مبنی بر افزایش صادرات گاز به ترکیه، آقای یلماز گفته است که قیمت پیشنهادی ایران برای ترکیه قابل قبول نیست و با توجه به تعرفه‌های موجود ترکیه دلیلی برای افزایش واردات گاز از ایران نمی‌بیند. کشورهای آذربایجان و روسیه نیز علاوه بر ایران تامین کننده گاز ترکیه هستند و به گزارش روزنامه تودی زمان گاز را ارزان‌تر از ایران می‌فروشند. قیمت گازی که ترکیه از ایران می‌خرد هرگز به شکل رسمی اعلام نشده، اما بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ترک آمده، ترکیه برای هر 1000 متر مکعب گاز از ایران 490 دلار از جمهوری آذربایجان 335 دلار و از روسیه 425 دلار می‌پردازد. ترکیه به شدت به منابع نفتی و گازی کشورهای همسایه‌اش متکی است و 98% از گاز مصرفی خود را وارد می‌کند. این کشور در سال 1996 میلادی قراردادی 25 ساله به ارزش 23 میلیارد دلار با ایران امضا کرد که به موجب آن ایران باید سالیانه 10 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ترکیه بفرستد. این قرارداد از سال 2001 اجرایی شد و تا سال 2026 نیز ادامه خواهد یافت.
شنونده گزارش سمیرا قرایی بودید. سوال روز ما در ارتباط با روز جهانی زن و وضعیت زنان در ایران، شما چه فکر می‌کنید؟